در ثمره بین قول به کشف در اجازه و قبل بین قول به نقل در اجازه، که اون چرا که از اجنبی صادر شده بود، از مقابلهی که فضولی کرده بود و مالک اجازه می کند، این اجازش تأثیر می کند که من حین العقد اثر اون معامله تحقق پیدا شده است، یا من حین اجازته این اثر تحقق پیدا می کند. مواردی را ذکر فرموده بودم که دیشب رسیدیم راجع به مبدأ خیارات، یکی در تعلق خیارات بود و دیگری در حق شفع بود و دیگری که سیبی در مبدأ خیارات بود که بیان کردم که از قراری که بفرمان در خیار حیوان علل کشف مبدأ از خیر عقل فضولی است و علل نقل مبدأ ثلاثه از خیر اجازه مالک است. چیزی می‌فرمان و گفتم اون چرا که بیان کردم، ملخص حرف منم این بود که ظاهر روایات خیار حیوان این است که مبدأ ثلاثه ایام از وقتی است که و علیکم السلام مرحبا بکن بلا به اونچه که عرض شد، صلات ایامی که در خیار حیوان هست که مشتری اختیار فسخ را دارد، اونچه که از اخبار بینماد مبدأ صلاته از زمان بیع صاحب حیوان است، یعنی الذی یضاف الیه الحیوان بالشراء او یضاف الیه، بناءً بر اینکه چون مشهور و معروف این است که خیار حیوان از برای مشتری است و ربما یقال بین که نه از برای بایع هم هست، در صورتی که ثمن حیوان بوده باشد. علی ای حاله اون چی که از روایات فهمیده می شود این است که من اضیف الیه الشراء یا من اضیف الیه البیع المضاف الیه البیع بما انه هکذا له الخیار فعلا هذا الانتصاب لا یتحقق الا حین الاجازه و الا ما باع الاجنبی بیع الاجنبی بیع صدر من الاجنبی و هو فضولی جو لیس بیع المالک فا اضافت البیع انما هو اضافت الى الاجنبی لا انه اضافت الى المالک و ظاهر الحدیث ان بیع المالک او شراء المالک هو الذي يكون مبدا يعني زمانه زمان شراء الحيوان يا زمان بيع الحيوان منات اونه والاضافت و الاسناد و لا يتحقق الا حين الاجزاء ایدن مبدع الصلاه في الخيار الحيوان هو حين الاجازه. شیخ فرمودن مبدع خیارات، از جمله خیاراتی که مبدع دارد خیار تأخیر الثمر است که البایع اذا لم یقبض المتاع مبیعه ولم یقبض الثمنه فله الخیار، خیار فسخ البیع، فسخ العقد، حل العقد الى ثلاثت ایام، فی این جا به ثمن فهوه و الا. ظاهر روایتی این است که لا بیع بینهما، ولیکن به قرینه سایر روایات و مفهمه الفقها ها این است که البایع لهم خیار، لهم خیار و حل العقد. فی اذن مبدع ثلاثته در خیار تأخیر ثمن بناعن على قول من اراد ثمره یکون ها کذا فی مبدأ ثلاثت ایام فی خیار تأخیر ثمن بناعن على قول الاجازت کاشفتن مبدأ ثلاثت ایام من حین عقد الاجنبی و بناء على القول بالنقل في الإجازة مبدأ الصلاة من حين الصلاة. لكن أقول حيث إن ظاهر الحديث أنه البايع البايع لشيء من أضيف إليه البيع إن لم يقبض الثمن إن لم يقبض المبيع ولم يقبض الثمن ظاهره أن البيع المضاف إلى المالك فإذا الإضافة إنما تتحقق حين الإجازة فما لم يصر من المالك إجازة لا بيع من المالك وإنما يتحقق بيع المالك مع عدم اقباضه المتاع مبيعه وعدم قبضه الثمن انما يتحقق در حين اجازه. این حدیث یک حدیث را میخوانه تیمون تبرکم خوب است که راجع بگیم بلی اقطین است. بگن سألت ابا ابراهیم سلام الله علیه عن الرجل یبیع البیع ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن قال علیه السلام الاجل بینهما ثلاثت ایام. ظاهر حدیث این است که مبدع صلات ایام از وقتی است که اجازه بشه، چون اون وقتی است که اضافه بیع الى المالک تحقق پیدا میکنه. بعد فرمودن و معرفت مجلس الصرفه و سلام یعنی تتحقق ثمرته بین القول بالکشف فی الاجازه بین القول بالنقل فی الاجازه تظهر الثمره فی معرفت مجلس الصرف و سلام. بیع الصرف ما بده و ان یکون الصرف یعنی الذهب والفضه فی بیعهما لا بد من التقابض من الطرفين للعوضين ففي السلام يعتبر قبض الثمن في مجلس البيع في در صرف از هر دو طرف باید قبض گشاد کنن و در سلام نه ثمن باید قبض بشه چون مبیع کلیست، کلی فدر بس الى عجل معین. بر جمله فرمودن ثمره تظهر در بیع صرف و سلم چنین در نظر شریفشون بوده است که انهو فی ما باع الاجنبی الفضولی بناء علی القول بالکشف مجلس الصرف و سلم هو مجلس عدل الاجنبی هم الفضولی و بناء علی القول بالنقل فی الاجازه مجلس الصرف و سلم المجلس الذي يعتبر فيه القابض هو زمان الاجازه حال الاجازه چیل فرموده و علا ما ذکرو اگر چنانچه اجنبی که بیع می کند که فضولی که بیع می کند اگر قبض در این مجلس حاصل شد بیع صحیح است، اگرچه حین الاجازه قبض نشود و اما بالعکس اگر چنانچه در حال اجازه شد و ما قائل به نقل بودیم در حال اجازه اگر قبض شد صحیح است، اگرچه در حال بیع در حال عقد قبض نشده باشد. نقطه فرمایش شد اینه دیگه، بس دایر مدار در مجلس را در مجلسی که یعتبر فیه القبض را دایر مدار می دانند علی القولین، فالقائل بالکشف بکون یعنی القائل بکون اجازت کاشفتن یرا انه یعتبر ان یحصل القبض فی مجلس العقد و الا بطل. قائل به نقل میگه لابد و ان یحصل القبض حال الاجازه و فی مجلس الاجازه و این لب یقبض العبادان الذهب و الفضه مثلا حین العقد چین میفهمون. ولی الظاهر این است که چنین نیست، نباید چنین گفت. درست توجه کنید که چی میگم، چون اون که در روایات هست نظیر اینه که قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه لا یباع الذهب بالفضه الا یدن بید و لا یباع الفضه بالذهب الا یدن بید. عنوان عنوان است که یدن بید باشد، که مبایعی که بین النقدین محقق می شود باید تقابض یدن بید بشود. و همچنین در بعض روایت دیگر دارد که بایست ان یأخذ الثمن اذا باعه ذهب بالفضه او الفضه بالذهب، که این لازم است یجب که ان یأخذ الثمن فی الحین در اون حین در منات این است که در حین البیع فعلو خدا. اگر منات این است که حین البیع بایستی تحقق پیدا کند این تقابض طرفین در صرف در بیع صرف و قبض ثمن در بیع سلم، عنوان این است که جنبه یدن بیادی در حال بیع باید باشه، جنبه اخذ ثمن بایسته در حال با عدم در حال عدم افتراق باشه، عدم افتراق المتبایعین فعل هادا. اگر چنانچه اجنبی عقد کرد که فضولی بود، عقد کرد، بیع کرد، بیع ذهب و بضاعه کرد و مالک حاضر نبود، ولی اگر مالک فی المجلس حاضر باشد و اجازه کند، ثمره هیچ ظاهر نمیشه دیگه. على كل على جميع التقادير هست. اگر چنانچه اجنبی بیع نقدین را بکند و مالک حاضر نباشد، در اینجا اگر چنانچه درست توجه کنید چی میگم، اگر چنانچه فضولی که اجنبی است قبض کرد یا قبض عوضین تحقق پیدا کرد در مجلس عقد فضولی که بیع شد و یدن بیدن قبض عوضین شد، بعد مالک فی زمان متأخر اجازه کرد، این اجازه بنابر ظاهر روایت این اجازه صحیح واقع میشه، چه قائل به کش بشیم چه قائل به نقل بشیم هیچ فرق نداره. اما کرده بیچه این که چرا بجردی که بیع شد و قبض عوضین شد یدن بیدن هم تحقه پیدا کرد و بی اجازه مالک که اجازه می کند بیع را، بیع به ما هو بیع آن را، بیع بالحمل شایع را، بیع لبیه بیع کرده و اثر است، او را اجازه می کند. پس لا محاله به دلالت اقتضا قبض را هم اجازه کرده، فلا و اجازه البیعه البيع المقرون بالقبض العوضين النقدين بدلالة الاقتضاء فقد أجاز القبض، فإذا البيع صحيح. إذا عقد الباع الأجنبي الفضولي الذهب بالفضة و تقابضه هو و صاحبه، ثم في الزمان المتأخره اجاز المالكو اجازته تدل على صحة البيع الواقع، يعني اجازته تدل على امضاء البيع و امضاء القبض، فالبيع صحيح سواء قلنا بالكشف او النقل. غاية الامر انه بناء على الكشف الملكيه من حين العقد وعلى النقل الملكيه من حين الاجازه، اما صحه البيع على كل من القولين، على كل من القولين، لا انه يفترق القول ابدا، على كل من القولين، القول بالكشف بالاجازه او النقل بالاجازه، على كل من القولين البيع الأجنبي مع التقابض يدا بيد البيع صحيح. الفرق في أنه على الكشف الملكية من حين العقد وعلى النقل الملكية من حين الإجازة، فصحة البيع على كل من القولين لا فرق بينهم. وإن لم يتقابض وإن لم يحصل القبض في مجلس العقد البيع باطل على القولين، وإن حصل القبض حل الإجازة. مدار اینا است که القبض در یدن بیاد بشه، در معاملهی که بین النقدین میشد باید قبض یدن بیاد حاصل بشه. فی ایران اگر قبض حاصل شده بود در معامله فضولی قبض شده بود، الاجازه مؤثره في صحته على كلا القولين، و اگر قبض حاصل نشده بود البیعو باطل على کل القوله، لأن زمان الاجازه زمان الانتصاب لا زمان البيع، كم فرق بين انه بعد البيع يحصل القبض يدا بيد او زمان الانتصاب. زمان الانتصاب غير زمان البيع. المدار على قبض العوضين في زمان البيع لا في زمان انتصاب البيع الى المالك. فاذا إن لم يحصل القبض في مجلس عقد الأجنبي فالبيع باطل على كل قوله، وإن حصل القبض في مجلس عقد الأجنبي فالبيع صحيح على كل قوله. فلا ثمرة بين القولين، يعني يوجد فلا ثمرة تذكر بين القول بالكشف بقول وبين القول بالنقل بالنسبة إلى مجلس صرف و سلام. واضح شد چه گفتن؟ و من ثمرات التي تذكر که تظهر ثمره في الأيمان و النذور. و ظاهرا این خوب است، ثمره ظاهر میشد. ولی در متقدمش در همش اشکال داشته، در نوع فقط در حق شفا همه قبول کردی و عرض کنم که فقط در او قبول، ولی در بقیه در همش اشکال کرده. در ایمان و نذور هم ظاهره این است که ثمره ظاهر میشه. لو نذره ان یتصدق بجمیع ما یملکه یوم الجمعه تباع الاجنبی شیئا من امواله یوم الجمعه، که فضولی در روز جمعه یک متاعی رو اموال او فروخت، و یوم السبت اجاز المالک. بناء علی الکشف، علی القول بالکشف، أنه لا يجب التصدق بذلك المتاع بجد أنه خرج عن ملكه. بجد كإيل بناء على الكاد در يوم الجمعة مالك إن نبود، مالك إن متاع نبود في نفس الأمر، ولذلك نسأل لا يجب إنك التصدق به بكنا. أما بناء على النقل لا يجب عليه التصدق بل يحمد عليه الإجازة. بيدي بلان على النقل هذا المتاع كان ملكا له يوم الجمعة وكان نذره متعلقا بأن يتصدق بجميع ما يملكه يوم الجمعة. فإذا بلان على النقل كانت الملكية بالنسبة لهذا المتاع حاصلة متحققة، فالإجازة باطلة لا أثر لإجازته، لا يجب عليه أن يتصدق. اما بناء على الكشف انه كان باع الاجنبي متاعه ثم نذر ان يتصدق بما يملكه يوم الجمعه، يوم السبت اجاز البيع الاجنبي، فهو في نفس الامر لم يكن مالكا لمتاعه هذا. بجد بناء على القول بالكشف كان متاعه منتقلا الى طرف الى من ابا عليه الى يعني كان متاعه منتقلا الى المشتري الى المشتري من الفضول. فاذا بناء على الكشف لا يجب عليه أن يتصدق بالنبي بما باعه الفضولي، وبناء على النقل يجب عليه أن يتصدق ولو موقع للإجازة. ثم تظهر الثمرة في المعاملات المتعاقبة المتتالية، وسنذكره حینما یتعصب داله دیک به هش شیخ رضوان الله علیه تنبیهات و یه بس هست.